أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، ولی در حقیقت کار ما مثل بناها شده. سابق بناها میگفتن که تیشه و ماله اگر چنون چه به یه خونه راه پیدا کرد، دیگه به این زودی از این منزل بیرون نمیره. حالا ما تقریبا داشتیم خطبه، یعنی نامه حضرت علی علیه السلام به عثمان بن حنیف رو بحث میکردیم، ولی چون یه کلمه نفس اونجا بود کشیده شدیم به مبحث نفس و از باب این که بعضی از برادران و خواهرانم علاقه‌مندن به مباحث فلسفی، دیدیم فهرستوار راجع به نفس صحبت‌های کرده باشیم. و قبل از این که وارد اصل مسئله بشیم، چون این ایام هم مصادف است با جشن‌های 1400 سال هجرت پیغمبر اکرم و هم سالگرد انقلاب ما، لذا به این مناسبت من تبریکات صمیمانه خودم رو به همه برادران و خواهران مسلمان تقدیم میکنم و ضمناً به برادران و خواهران توصیه میکنم که در این یک سال 4 مرحله انتخابات ما داشتیم که به حمدالله ملت ما رشد سیاسی خودشون رو در این 4 مرحله انتخابات نشون دادن. امیدواریم که این مرحله 5 هم که انتخابات مجلس شورای ملی است و عنقریب اناس شروع بشه، باز همه ملت مسلمان ایران، همه ملت ایران، همه برادران و خواهران وظیفه خودشون بدونن که نمایندگان مسلمان قاطع انتخاب بکنن و به مجلس بفرستند. من بارها عرض کردم که در اینجور مسائل مهم بی تفاوت بودن غلط است. باید انسان وظیفه خودش بدونه که در سرنوشت خودش بی تفاوت نباشه. چیزی که مربوط به سرنوشت خودشه، سرنوشت کشورشه، و در این حال مواظب باشیم ضوابط را ملاش قرار بدیم، نه روابط را. رفاقت های دیرینه و قوم و خویشی و همشهری بودن و نمیدونم اینجور چیزا ملاک انتخاب نباید باشه. برای که اینو توجه دارید که یک نماینده متدین قاطع مدافع تو مجلس شورای ملی چقدر میتونه نقش داشته باشه. میتواند اگر چنانچه دولت بخواد پاشو کج بیزارد استیضاح کنه دولتو، و وقتی که ملت هم شناخته باشن این نماینده را که این نماینده متدین قاطعی است، پشتیبان این نماینده خواهند بود و خواهی نخواهی دولت ناچار میشد که این پاشو کج نگذارد و از مسیر قانون اساسی، از مسیر اسلام، از مسیر حق منحرف نشد. بنابراین توجه داشته باشن همه برادران و خواهران، افراد مسلمان حرف بزن قاطع که مدافع حقوقشون باشد برای مجلس بفرستن، تا انشاءالله کشور ما یک وضع ثابتی پیدا کنه و ما امیدواریم که این انقلاب اسلامی ما به تدریج به همه کشورهای اسلامی، بلکه به همه جهان سوم نفوذ پیدا کنه. نه اینکه ما بخواهیم زمینهای کشورهای دیگه رو طمع درش داشته باشیم و بخواهیم بگیریم. مسئله زمین اصلا برای ما مطرح نیست. مسئله انسان ها و مسئله اسلام برای ما مطرح است و ما یقین داریم که چون این انقلاب ما بر اساس ایدئولوژی اسلامی است و ایدئولوژی اسلامی یک چیزی است که همه مسلمان ها بهش علاقه دارن، خواهی نخواهی این انقلاب جای پای خودش را در کشورهای دیگر باز می کند. طبیعی است بدون اینکه ما بخوایم زمین های کشورها را اشغال بکنیم و این هم ما می دونیم که همه هم نباشن، اکثریت قاطع برادران مسلمان در کشورهای دیگر اینها علاقمندن به انقلاب اسلامی، هرچند دولت‌های دست نشونده اونها از باب اینکه می‌بینن منافع خودشون در خطر است و منافع ارباباشون در خطر است، اونا ممکن است که کارشکنی بکنن و می‌کنندن بعضی‌ها در این انقلاب اسلامی ما، ولی به حمد الله ملت‌ها رشد پیدا کردن و این دولت‌های دست نشونده دیگر نقششون برابر است، نمی‌تونن برخلاف مسیر اسلام و مسیر ملت‌ها قدم بردارن. انشاءالله امیدواریم که ما به پیروزی کامل برسیم، انسان به پیروزی، انسان‌های مسلمان، انسان‌های مستضعف به پیروزی کامل برسیم. خب حالا برگردیم مسئله نفس را که مرحوم صدرالمتعلین بالاخره فرمودن که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. به عبارت دیگر نفس محصول عالی همین ماده است که به حرکت جوهری تکاملی ماده به مرحله تجرد میرسه و اینم تجرد کامل که تجرد عقلانی باشه تا به اون مرحله میرسه، چون تجرد هم دو مرحله دارد. باز اینم تقریبا میشه بگید که در فلسفه مرحوم صدرالمتعلین این دیده می شود، در فلسفه مثل شیخ الرئیس قبل از ایشون نیست که مجرد را ایشون براش مراحل ذکر می کنه و به طور کلی اصولیش میگن یک تجرد برزخی داریم، یک تجرد عقلانی. تجرد برزخی همون مرحله خیال و حس مشترک و اینجور چیزا، اینا میگن مرحله تجرد برزخی است و اون موجوداتی که شما در عالم خواب میبینی نمونشه. شما وقتی که در یه اتاقی خوابیده ای، چشمت بسته، بدنت هم تو این اتاقه و خواب میبینی که در یک باقی داری گردش میکنی، اون بدنی که توی اون باغ داره گردش میکند غیر از این بدنیست که اینجا در این اتاق خوابیده است. شما میگی اون بدنی که تو باغ است بدن خیالیست، میگم بسیار خوب، یعنی آیا معدوم محض نیست است یا هست؟ اون بدن در عالم خواب نیست است یا هست؟ نیست که نی، معدوم محض که نی، هست. میگی هست خیالی، میگه ها معنی هم خیالی یعنی هم مثالی، یعنی این موجود مثالی است. اون بدن مجرده، غیر از این بدن مادیه، بدن است، طول داره، عرض داره، عمق داره، اما غیر از این بدن آبی و خاکی است که زیر رخت خواب خوابیده است. اونم پس مجرده، منتها مجرد برزخی، یعنی مجرد کامل نیست. باغش هم همینطوره، اون باغش هم که داره توش گردش میکنی و از اون میوهش که میخوری، همه اونا مجرد است اما تجرد برزخی. ولی تجرد عقلانی اونیست که مجرد کامل باشه که حتی طول و عرض و عمق نداره، اصلا بود هیچی نداره، مثل ذات باری تعالی، مثل اون مرحله عقلانی انسان که ادراک کلیات میکنه، تفکر انسان، خلاصه اون مرحله تعقل بهش میگن. بنابراین به نظر مرحوم صدرالمتعلین مجرد مراتب داره و به طور اصولی اگر بخوام بگیم تجرد برزخی، تجرد عقلانی، و اینطوری که ما گفتیم به حرکت جوهریه ماده وقتی که به اولین مرحله تجرد میرسه به حرکت میره تا اون مرحله آخر و حرکت یک امر مستمر متدرج متصل است و متصل مثل خط متصل ای قابل انقسام است به انقسامات غیر متناهی. پس بنابراین تمام این مراحل تجرد اینو دنبالم، اینو مراحل زیادی است، همه هر مرحلهش از مرحله قبل کاملتره، مثل یه خطی است منتها چیزی که از حد میره بالاتر کاملتر میشه. اینو در دعا هم یک جور نیست، حرکت اینجوری است دیگه، همینطور که یک اتومبیلی که حرکت میکنه در دعا نمیتونه بگه در یه مکان هست، همینطور این حرکت تکاملی هم دعانش مثل یک دیگر نیست، آن بعدی کاملتر از آن قبله، منتها چیزی که هست ما نمیتونیم جداش بکنیم اصلا. ما مرحله ها رو با فاصله میبینیم، میگیم نطفه 40 روز، نطفه بعد 40 روز، علقه بعد 40 روز، مزغه 40 روز، اما در حال نطفه ای که واقف نشده است که بازم هم تو حرکت داره، علقش هم مزغه هم. تا آخر ایشون برای این فرمایش خودشون استدلال کردن، گفتیم به بعضی از آیات و بعضی از روایات و بعضی از کلمات فلاسفه بزرگ. ما آیه سوره مؤمنون را ذکر کردیم، آیه 12 با دوست و آیه دنبالش در هفته قبل ذکر کردیم راجع به نظر ایشون. حالا باز برای تأیید نظر ایشون اول سوره هل اتا که خداوند راجع به خلقت انسان ذکر کرده، اینجا باز درست نظر مرحوم سرالمتعلهین تأیید میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. حل برای سؤاله، یعنی آیا آمده است بر انسان. ولی این آیا دو جوره، یه وقت یه چیزی رو انسان میگه آیا که میخواد واقعا سؤال کنه، از طرف بپرسه، خدا که نمیخواد بپرسه، لذا مفسرین گفتن اینجا حل به معنی قده، یعنی قد عطا، یعنی آمده است بر انسان. این در حقیقت سوالی است که میخواد از طرف اقرار بگه آیا آمده است بر انسان اینجور؟ معنیش یعنی بله آمده است. این استفهام تقریری است، در حقیقت میخوام که از طرف اقرار بگیریم. هل عطا، آیا آمده است؟ خدا دارد میگه آیا آمده است؟ یعنی اینو میدونی که همچیز آمده است بر انسان، گذشته است بر انسان، این من الدهر، یک زمانی از دهر، یعنی زمانهایی از روزگار، که لم یکن شیئم مذکورا، که این انسان در این زمان نبوده است چیزی که به نام بیاد ذکر بشه. اینجا نمیگه که چیز نبوده است، میگه چیزی که به نام بیاد نبوده، معنیش نیست، یعنی پس بوده اون تا لابلا آتاشقالای دیگه، لابلا موجودات دیگه، برای خودش یک موجود و مشخصی به نام انسان نبوده است. جا دو تا حدیث هست، یکی از حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه، یکی از امام صادق، هر دو به یه مضمونه، دو حدیث است، از پدر و پسر، امام پنجم و امام ششم، هر دو به یه مضمونه. حضرت میگه که کان شیئا و لم یکن مذکورا، سوال میکنه، اول سوال میگه سأل تو، سوال کم از تو عن قوله لم یکن شیئا مذکورا، که این معنیش چیه؟ حضرت فرمود کان شیئا، چیز بود، نه که چیز نبود، اما لم یکن مذکورا، اما به نام که مثلا بگوی این اسمش انسانه، اینجور نبود، خاک بود. پس ما هر یک انسان، انسان یعنی همینی که الان فکر داره، دوش داره، عقل داره، شعور داره، انسان یه دیگه، اگر عقل و هوش و شعور و انسان اینا نباشد که انسان نیست، که همینی که هوش داره، عقل داره، ادراک داره، فکر داره، همین که اسمش انسانه، ای یه شیعی بوده است اما به صورت انسان نبوده، اسمش انسان نبوده، خاک بوده. کان شیعن بوده است چیز اما لم یکن مذکورا، اما اسم جدای به نام انسان نداشته، جزء موجودات دیگه بوده. انا خلقنا الانسان، ما این انا این ناس با نا در حقیقت همون این ناست، این نا برای تأکید نا و متکلم الغیره، میگه ما خلق کردیم انسان را. اینجا یه نکته هست در خیلی آیات شی توجه کنید، جاهایی که مربوط به خواستن از خداست یا عبادت خدا اونجا مفرد ذکر شده خدا. مثلا تو نماز تو سوره همون ایاک نعبد، یعنی خدایا ما تو را، ایاک مفرد دیگه، تو را پرستش میکنیم، خدا رو به نحو مفرد خطاب میکنیم. یا خود خدا در قرآن فرماد ایایا فرحبون، ایایا متکلم وحده است یعنی مرا پرستش کن، ایایا فعبدون مرا عبادت کنید. جایی که مسئله عبادت خداست یا اونجایی که از خدا چیزی میخوای، ایاکن هستین، خدای از تو استمداد میجوی، اینجا فقط توجه به خود خدا باید باشه، نه خدا با همه جنودش و موجودات وابسته به او. یعنی در مقام عبادت و پرستش تو نباید به جنود حق متوجه بشی، به خود حق متوجه بشی، به اون مبدع وجود. ایایا فعبدون، ایایا فرحبون، نمیدونم ایاکن عبدو، ایاکن هسته، میبینی اینا همه رو مفرد بود. اما در اونجایی که پای خلقت تو کارست و فاعلیت خدا، خداوند چون موجوداتی که در این عالم خلق کرده است، اینا همه وسائط دارد، یعنی مستقیما یه دفعه خدا یه موجود خلق نمیکنه، علل و اسبابی باید در کار باشد، هم جنود غیبی و هم عوامل طبیعی و مادی، اینا باید دست به دست یک دیگر بدن تا اینکه شرایط فراهم بشه تا یک انسان خلق بشه. اینجا لذا خدا نسبت کار به خودش تنها نداده، ما یه انا. پس این انا که خدا متکلم مع الغیر میاره، نا یعنی ما، این ما گفتن نه برای این است که میخواد بگه که احتراماً ما میگه، مثلا احتراماً نی، اگه احتراماً بود، واسه احترام بود اونجا که میخواییم پرستش میکنی، اونجا که میخواییم استمداد بجون، اونجا خوب بود ما بگه، یک جا اونجا ما نگفته، چون اونجا بایستی پرستش شما و استمداد شما و خواست شما متوجه خود خدا باشن، اما در مقام خلقت میخواد توجهتون بده که در عالم یه نظمی هم هست، یه سلسله علت و معلولی هم هست، یه حسابی هم هست. انا ما یعنی از خدا گرفته و جنود حق و وسائط و علل غیبی و علل مادی و شرایط، که اینا همه دیگه وابسته به حقه، اینا دیگه همه جنود حقه، جدای از حق نی، یعنی خدا با اون علل و اسبابی که اینا هم جزء نظام وجود حقه، یعنی وابسته به حقه است، وابسته به حق جدای از حق نیست. ما خلقنا یعنی خلق کردیم انسان را، این در حقیقت اینجا میفهمونه که خلقت انسان مسبوق به یه علل و عواملی هم هست، ولذا ما میگه انسان را خلق من نطفت امشاج، از نطفه ای که مخلوط هاست، امشاج جمع مشج ذکر کردن، جمع مشیج هم ذکر کردن، مشیج و مشج خودش یعنی مخلوط، وقت تازه جمع هم آورده، پس مخلوط ها نه یه مخلوط، مخلوط ها یعنی نه فقط این که اسپرماتوزوید با اوول مثلا با هم ترکیب میشه، خب یه مخلوط، مخلوط ها یه اسپر توش خیلی چیز هست، ژن‌های زیاد که هر ژنی مربوط به یه خصلتی، به یه روحیه‌ای، به یه غریزه‌ای، به یه رنگی، به یه جهتی. این که ما میبینیم بچه از پدر، از جدش، از مادر، از خانواده مادریش یک مطالبی رو، یک چیزایی رو به ارث میگیره، اینا خب نقل و انتقال همین روحیه ها و خصلت ها و اینا همه باسته همون ژن های مخصوصی است که اینا با هم هست و هر ژنی حامل یک خصلت، یک خصوصیت، یک روحیه، یک غریزه. پس این نطفه مخلوط هاست، خیلی چیزا با هم خلط شده. اون وقت دنبالش میگه نبتلیه. چرا از مخلوط ها؟ در حقیقت این انسان خیال نکن یه موجوده، درسته، اما یه موجوده شد و گاف پلنگیست و خیلی چیز قاطع هم شده سا. نبتلیه برای که میخوایم آزمایش کنیم او را. اینجا بعضی از بزرگان چون دیدن که این آزمایش بعد از آن است که انسان سمیع و بصیر و عاقل بشه، مثلا آزمایش میاد و اینجا لفظ نبتلیه قبل سمیع و بصیر را ذکر شده، ایشون ذکر کردن که نبتلیه اینجا معناش این است که یعنی منتقلش میکنیم از یه جایی به یه جای دیگه. مثل این که طلا رو مثلا فرض بگیرید که منتقلش میکنن، میریزن در بوته و باز از بوته میارن بیرون. ابتلا ذهب مثلا فرض بگیرید فل بوتقه، بوتقه همون بوته، یعنی یعنی که الله جا به جا میکنیم. پس نبتلیه یعنی جا به جا میکنیم این رو، انسان رو. این فرمایشیست که اینشون داره. ما که هرچه در لغت گشتیم لفظ ابتلا به معنی جا به جا شدن ندیدیم این رو. و اون در باب طلا هم اگه تعبیر میکنن ایشون میگن ابتلا طلا رو در بوته، اونم برای که طلا رو که میبرن تو بوته برای آزمایشه. لفظ ابتلا در اون رو ذکر شده، نه معنی ابتلا یعنی جا به جا شدن، معنی ابتلا یعنی آزمایش، چون طلا میره در بوته و آزمایش میشه. این که نبتلیه رو خداوند این رو ذکر کرده، دارم مراد این بودست که در حقیقت میخواد بگه هدف ما، هدف اصلی ما از این که این رو قاطی کردیم و یه موجود مخلوطی، برای این که میخواستیم این با اختیار خودش آزمایش بشه. وقتی که انسان هم غریزه شهوت داره، هم غضب داره، هم صفات ملکوتی داره، اخلاق، جنبه های اخلاقی، فضائل، هم فضائل، هم رذائل، هم خودخواهی داره، طبعا انسان هم خودخواهی داره، هم از اون طرف غریزه خداخواهی هم داره. حالا بیایم کدوما رو مقیاس قرار میده در کارش؟ آیا خودخواهی محور عملش میشه یا خداخواهی محور عملش میشه؟ ای در این مخلوط چیزی که با هم قاطی است، کدام محور عمل میشه و کدام بیرون میشه از این امیال، از این غرایز، از این روحیه های مختلف، کدام پیروز میشه، غالب میشه، جلو میفته و محور عمل میشه؟ ای اسمش ابتلاء دیگه. پس ما این که ای رو مخلوط قرار دادیم برای نبتلیه. این نبتلیه خاصیتیست که از این قاطی شدن میخوایم بگیریم. اون وقت چون ما میخواهیم از این مخلوط، از این امر مخلوط نتیجه او آزمایش نهایی رو بگیریم، فجعلناه سمیعا بصیرا، این کارا باید بشه تا اون نتیجه برش مرتب بشه. و این تعبیر خیلی تعبیر زننده، مثلا فرض کنید ما هندوانه کشیدیم برای این که استفاده رو کنیم، خب اون استفاده غرض نهاییمونه. خب وقت چون میخوایم استفاده کنیم، کشتی تنها که فایده نداره استفاده، میگیم هندوانه کشتیم برای که میخواستیم استفاده بکنیم، پس او را آب دادیم، رسیدگی کردیم، مثلا فرض بگیرید که پاشتش کردیم، سم بهش دادیم، کودشیم یا ای دادیم تا اون نتیجه گرفته بشه. این تعبیر خیلی تعبیر بدینی که اول خلقت رو بگیم، بعد هدف خلقت رو بگیم. حالا که هدف خلقت رو گفتیم، از این خلقت بخوایم اون هدف رو بگیریم، قهرن این وسائط باید باشه. از که هندوانه کشتیم که استفاده بکنیم، خب چون میخواستیم استفاده کنیم پس باید کار بکنیم، پس او را آب دادیم و کود شیمیایی دادیم و تربیت کردیم تا رسید چیدیم بردیم به بازار استفاده کردیم. من این من نطفه ای که مخلوط هاست. خب این اگر اختلاط فقط اختلاط مادی باشد که مسئله آزمایش و اینها تو کار نمیاد، اینجا یک نکته از همینجا ما میفهمیم که این اختلاط و آزمایش ژن‌ها و مواد خیلی کاملا مربوط است با اون غرایز و روحیه‌های مختلف داشتن. یعنی هر ژنی حامل یک روحیه و یک غریزه است، چون اگر جماد باشد که مسئله ابتلا نمیاد تو کار. آزمایش انسان به عنوان انسانیت به اختیار خودش باید باشه و این احتیاج داره به تفکر و تعقل و تدبر و اینجور چیزا. بنابراین این کاملا میفهمونه که این روحیه ها، این شهوت، غضب، جنبه های شیطانی، جنبه های رحمانی، فضائل، رذائل، تمام اینها که در انسان نهفته است، این غرایز و امیال و روحیه ها و خواست های مختلف انسان کاملا مربوط است با اون مخلوط بودن نطفه. نطفه مخلوط ها که از یک طرف نطفه پدر به مادر مخلوط شده، از یک طرف هر نطفه ای ژن‌های مختلف، سلول های مختلف، اینا با هم مخلوط شده، اینا حامل روحیه های مختلف، غرایز مختلف، خواست های مختلف، رذائل، فضائل، جنبه های ملکوتی، جنبه های شیطانی، همه اینا توش هست. اگه اینا نباشد که نفتلیه درست نیم. این نطفه‌ای که مخلوط است و نطفه مخلوط سبب میشه غرایز مختلف، روحیه های مختلف مخلوطه برای آزمایش. و جعلناه سمیعا بصیرا. حالا چون میخوایم این آزمایش پیدا بشه، باید این مراحل طی بشه دیگه. پس ما قرار دادیم این انسان را شنوا و بینا. البته سمع و بصر، یه سمع و بصر ظاهری داریم که همین به چشم میبینی به گوش میشنوی، یه سمع و بصر اصطلاحا به باطن هم اطلاق میشه، یعنی به این معنی که انسانی که دارای بینش باشد و از اون طرف حق شنو، انسان حق شنو و بینش صحیح داشتن. ممکنه سمع و بصر هم بصر ظاهری باشه، ممکنه باطنی، و ظاهرم نمونه باطنی، یعنی به این معنی تا این ظاهریش نباشه به مرحله باطنیش نمیرسیم. بالاخره این را ببین، فجعلناه ضمیر برمی‌گرده به همین انسان که بود اما شیء مذکور نبود، یعنی خاک بود. همینو من نطفت امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، ما همین انسان را از نطفه مخلوط خلق. انسان کنید همین که عقل و هوش و شعور داره، یه از نطفه خلق شد، نه اینکه از آسمون یه چیز آوردن سوار این بدن کردن، نه، همین را از نطفه امشاج خلق. وقت فجعلناه، همینو، همین که نطفه امشاج، همین نطفه مخلوط را شنوا و بینا قرار دادیم. هم از اون طرف غریزه خداخواهی هم داره. حالا بیایم کدوما رو مقیاس قرار میده در کارش؟ آیا خودخواهی محور عملش میشه یا خداخواهی محور عملش میشه؟ ای در این مخلوط چیزی که با هم قاطی است، کدام محور عمل میشه و کدام بیرون میشه؟ از این امیال، از این قرائز، از این روحیه های مختلف کدام پیروز میشه، غالب میشه، جلو میفته و محور عمل میشه؟ ای اسمش ابتلاء دیگه. پس ما این که ای رو مخلوط قرار دادیم برای که نبتلیه، این نبتلیه خاصیتیست که از این قاطی شدن میخوایم بگیریم. اون وقت چون ما میخواهیم از این مخلوط، از این امر مخلوط نتیجه او آزمایش نهایی رو بگیریم، فجعلناه سمیعا بصیرا، این کارا باید بشه تا اون نتیجه برش مرتب بشه. و این تعبیر خیلی تعبیر زننده. مثلا فرض کنید ما هندوانه کشیدیم برای این که استفاده بکنیم. خب اون استفاده غرض نهاییمونه. اون وقت چون میخوایم استفاده کنیم، کشتی تنهایی که فایده نداره استفاده، میگیم هندوانه کشتیم برای که میخواستیم استفاده بکنیم. پس او را آب دادیم، رسیدگی کردیم، مثلا فرض بگیرید که پاشتش کردیم، سم بهش دادیم، کودشیم یا ای دادیم تا اون نتیجه گرفته بشه. اون تعبیر خیلی تعبیر بدینی که اول خلقت رو بگیم، بعد هدف خلقت رو بگیم. حالا که هدف خلقت رو گفتیم، از این خلقت بخوایم اون هدف رو بگیریم، قهرن این وسائط باید باشه. از که هندوانه کشتیم که استفاده بکنیم. خب چون میخواستم استفاده کنیم، پس باید کار بکنیم. پس او را آب دادیم و کود شیمیایی دادیم و تربیت کردیم تا رسید چیدیم بردیم به بازار استفاده کردیم. این من نطفه ای که مخلوط هاست. خب این اگر اختلاط فقط اختلاط مادی باشد که مسئله آزمایش و اینها تو کار نمیاد، اینجا یک نکته از همینجا ما میفهمیم که این اختلاط و آزمایش ژن‌ها و مواد خیلی کاملا مربوط است با اون غرایز و روحیه های مختلف داشتن. یعنی هر ژنی حامل یک روحیه و یک غریزه است. چون اگر جماد باشد که مثلا ابتلا نمیاد تو کار. آزمایش انسان به عنوان انسانیت به اختیار خودش باید باشه و این احتیاج داره به تفکر و تعقل و تدبر و اینجور چیزا. بنابراین این کاملا میفهمونه که این روحیه ها، این شهوت، غضب، جنبه های شیطانی، جنبه های رحمانی، فضائل، رذائل، تمام اینها که در انسان نهفته است، این غرایز و امیال و روحیه ها و خواست های مختلف انسان کاملا مربوط است با اون مخلوط بودن نطفه. نطفه مخلوط ها که از یک طرف نطفه پدر با مادر مخلوط شده، از یک طرف هر نطفه ژن ها مختلف، سلول های مختلف، اینا با هم مخلوط شده، اینا حامل روحیه های مختلف، غرایز مختلف، خواست های مختلف، رذائل، فضائل، جنبه های ملکوتی، جنبه های شیطانی، همه اینا توش هست. اگه اینا نباشد که نفتلیه درست نیم. این نطفه‌ای که مخلوط است و نطفه مخلوط سبب میشه غرایز مختلف، روحیه های مختلف مخلوطه برای آزمایش. و جعلناه سمیعا بصیرا. حالا چون میخوایم این آزمایش پیدا بشه، باید این مراحل طی بشه دیگه. پس ما قرار دادیم این انسان را شنوا و بینا. البته سمع و بصر، یه سمع و بصر ظاهری داریم که همین به چشم میبینی به گوش میشنوی. یه سمع و بصر اصطلاحا به باطن هم اطلاق میشه، یعنی به این معنا که انسانی که دارای بینش باشه و از اون طرف حق شنو انسان حق شنو و بینش صحیح داشتن. ممکنه سموبسر هم سموبسر ظاهری باشه، ممکنه باطنی، و ظاهرم نمونه باطنی، یعنی به این معنی تا این ظاهریش نباشه به مرحله باطنیش نمیرسیم. بالاخره این را ببین، فجعلناه ضمیر برمیگرده به همین انسان که بود اما شیء مذکور نبود، یعنی خاک بود. همینو من نطفه امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما همین انسان را از نطفه مخلوط خلق کردیم. انسان کدوم؟ همین که عقل و هوش و شعور داره، یه از نطفه خلق شد، نه اینکه از آسمون یه چیز آوردن سوار این بدن کردن، نه، همین ما از نطفه امشاج خلق کردیم. وقت فجعلناه، همینو، همین که نطفه امشازه، همین نطفه مخلوط رو شنوا و بینا قرار دادیم، که بینش باطنی و حق شنوی باطنی هم عقل میشه، هم قوه عقله، یعنی این رو دارای عقل و شعور و ادراک قرار میده. غرایز و خواسته ها و امیال غیر از عقل و شعوره. انسان شهوت داره، غضب داره، خودخواهی داره، از اون طرف یه فضائلی هم در بعضی از اشخاص هست، دارای عفت، مثلا فرض بگیر دارای شجاعت، حیا، این همه یه اخلاق فضیله رو، بعضی اخلاق زشت، بعضی اخلاق اینا در انسان ها هست دیگه. اما اونی که در مقام عمل انسان او رو حکم قرار بده و خلاصه اتقاء بهش بکنه، او عقل انسانه. انسان سمیع و بصیر است، یعنی جوری است که میتونه حق رو ببیند، بشنوه، یعنی قوه فکر و شعور و ادراک داره، میتونه تشخیص بده که حالا من اینجایی بخوام اعمال این خواست نفسانی خودم رو بکنم چقدر حقوقی از دیگران تضییع میشه، این خودخواهی من چقدر مفاسد برش مرتبه، اینا رو میتونه ببینه. این عقل است که، عقل و شعور و ادراک است که اینجا حکم واقع میشه که انسان در مقام عمل بر طبق شهوتش عمل بکنه، بر طبق غریزه خودخواهیش عمل بکنه، یا نه بر طبق اونی که حق است، بر طبق اونی که خدا میخواد، بر طبق اونی که به نفع اجتماعه. اینا رو قوه عقل انسان یه تشخیص میده. فجعلناه سمیعا بصیرا، همین انسانی که از نطفه خلق شده بود ایرا ما شنوا و بینا قرار دادیم. در حقیقت خلاصه قوه عقل و تمیز و ادراک پیش داریم. این توجه داری که انسان هر کاری رو که میخواد انجام بده، در فلسفه هم ایرو گفتن که یه مبادی شوقی دارد و یه مبادی ادراکی. انسان در مقام عمل که میخواد یه کاری انجام بده، اول تصور میکنی اون چیز، مثلا شما میخوای الان مسافرت میکنی به اصفهان، اول تصور میکنی اصفهان را، این ادراک است، ادراک تصوریه. بعدن تصور میکنی نتیجه بودن را در اصفهان، ما اصفهان بریم چه کنیم؟ مثلا میخوام بریم اصفهان عالی قاپور رو مثلا ببینیم، این نتیجه ایست مثلا، یا میخواییم تجارتی بکنی. پس اول تصور میکنی سفر به اصفهان، بعد تصور میکنی فائده این سفر. خب تصور میکنی، این تصور بعد دنبالش باید تصدیق بیاد. مثلا تصور میکنم که خب حالا ما میریم اصفهان چه فائده داره؟ جایی دیگه که عالی قاپور میشه بید، حالا یه عالی قاپور فائده داره دیدنش؟ وقت تصور میکنه اما تصدیق دنبالش نمیاد، یعنی تصدیق نمیکنی که یه فائده باشه یا بتونی عالی قاپور رو ببینی. پس باید تصدیق بکنم به این که این فائده هست و میارزد، مثلا تصدیق به فائده، تصدیق به نتیجه کردین، یا مثلا میرم اصفهان تصدیق کنم به این که 10,000 تومان گیرم میاد. پس تصور شی، تصور نتیجه، بعد تصدیق به نتیجه، که این نتیجه برای مرتبه، یعنی من میرم اسمانی 10,000 تومنه گیرم میاد، بعد نور پیدا میشه. تا اینجاش از مقوله ادراک بود، یکیش ادراک تصوری بود، یعنی دوتاش ادراک تصوری بود، یه ادراک تصدیقی. بعد میل پیدا میکنه، 10,000 تومنه بعد نیست، میل پیدا میکنه. بعد میل پیدا میکنی، اگر خیلی همچی مطابق طبعت باشی، کم کم شو اشتیاق پیدا میکنی، اشتیاق زیاد میشه بیزم. مخصوصا فرض یه منافعی دیم دنبالش حساب بکنی، یه ماشین خوبی هم باشه اینا، خلاصه کم کم این میل تبدیل میشه به شوق، تبدیل بهش میگن شوق مؤجل. اینجا مرحوم حاجی سبزواری در منظومشون هر جا میخواد اراده رو تعریف بکنه میگه شوق مؤجل، و این ظاهرا از اشتباهات انشون است. شوق شما هر چند پیدا بکنی، این باز هنوز اراده نیست اسمش. شوق یه حالت انفعالی است برای نفس انسان، که انسان همچی دلش میره یه چیز خیلی علاقه که داری و همچی دل باخته اون میشه، اما این هنوز تصمیم اسمش نیست، این اراده اسمش نیست. پس شوق مؤکد اسمش اراده نیست. اون وقت اینجا انسان حساب میکنه، وقتی که شوق مؤکد اومد بعد حساب میکنه، خب حالا ما میرفتیم اصفهان این 10,000 تومنه میگیریم، زمستون سرماست، بعد میاد خب ممکن است ما یه وقتم درست بگیریم که تو را سرما تلف بشیم، میارزد حالا با این 10,000 تومنه، خیلی دلم میخواد 10,000 تومنه رو بریم بگیریم، اما خب این ضرر هم برش مرتبه. یا میریم مثلا فرض بگیریم با یه کسی در اصفهان تو رو درواسی گیر میکنیم و رفتن تو خونه اونم ضرر داره، برای اسلام ضرر داره، برای کشور ضرر داره، منعکس میشه. من رفتم اصفهان برای 10,000 تومان، اصلا بشنوه مردم من برای 10,000 تومان رفتم اصفهان، اصلا میخندن به من. ملاحظه این جهت رو میکنیم، نفع و ضررش رو با هم مقایسه میکنیم. خب حال بالاخره 10,000 تومان بعد چیزی نیست، اما این ضررش هم آبرون میره، هم به ضرر اسلام رفتن ما، سرم خوردگی ممکن است پیدا بکنم. اینجا مصالح و مفاسد هجوم میارن در ذهن انسان و انسان اینا رو با هم مقایسه میکنه. اینجاست که نقش امیال و غرائز، قوای شیطانی و قوای رحمانی، اینجا پولی میگیرم، ریاستی گیرم میاد، خب اینا مطابق با میل و شهوت انسان است. اما از اون طرف یک جهات رحمانی، به ضرر اسلام است این کار، به ضرر مسلمان هاست، آبروی یه مسلمانی در این میون میره، بله یه نفر روحانی برای یک امر مادی بدوه، این اصلا مردم دیگه به دین، به همه چیز بدبین میشن، میگن با این که همش داشتن از دین میزد، حالا خودش دنبال مال داره میدوه. اینا رو انسان بایستی که خلاصه جنود رحمان و جنود شیطان در باطن انسان به حالت جنگ و ستیز در میان، تا این که بالاخره یکی از اینها غالب میشه. یه وقت او جنبه مادیگری انسان غالب میشه و نمیتونه چشم بپوشد از این 10,000 تومن، از این مقام ریاستی که حالا براش مثلا الان پیش بینی کرده و تصورش کرده و مطابق شوقش هست، قهران اون جنود عقل رو میذارد، یعنی جنود رحمانی رو میذارد کنار، بعد از فکر همون و جنبه شهوت غالب میشه، میره دیرا به ضرر اسلام است باشه. یه وقت است نه، اینجا اون جنود رحمان غالب میشوند، عقل غالب میشه. مال دنیا 10,000 تومان چیه؟ 1,000,000، 10 میلیاردش هم محمد رضا خان داشت، دیدی با چه نکبتی رفت و حالا با چه نکبتی داره زندگی میکنه، ریاستش هم داشت، سلطنت داشت، شاهنشاهی 2500 ساله تقش دار آمد، چی سلطنت و پول و مال چیزی است که انسان برایش بدوه، حیف انسانی برای این جهت بدوه، مگر اینکه انسان بتونه زیرا به حق کمک بکنه. درگاه که حضرت علی علیه السلام میفرماد که من این کفش پارش در میاره، میفرماد که این کفش پاره در نظر من ارزشش زیادتر است من امرت کم حاضهی از این خلافت و امارت شما، الا ان اقیم حقا او اطفع باطلا، مگر این که بتونم حقی را به پا بدارم یا این که باطلی را جلوگیری کنم. بگه اینجور باشه و الا مال و ریاست و سلطنتش و پولاش و ملیارهاش اینا همش را. این وقتی که عقل را انسان حکم قرار بده، اون وقت اون کاری که مطابق مصلحت دینه، مطابق مصلحت اسلامه، مطابق مصلحت ملته، اونو انجام میده. پس هر کاری را که انسان انجام میده، این مبادی ادراکی، به اصطلاح مقدمات ادراکی و مقدمات شوقی، یا مبادی ادراکی مبادی شوقی، که مبادی ادراکی همون تصور و تصدیق، تصور شیء، تصور فائده شیء، تصدیق به فائدهش، اینا مبادی ادراکیه. بعد اون وقت شوق، اول میل پیدا میشه، بعد شوق مؤکد پیدا میشه، این مبادی شوقی. بعد اون وقت باز دوباره اینجا مسئله ادراک میاد تو کار، یعنی ادراک نفع و ضرر و با هم مقایسه کردن، و بالاخره یک این جنون در حال جنگ یکی از اینها غالب میشه. اون که غالب شد انسان تصمیم میگیره، پس و کمال شوقم به اون طرف دارم، اما میبینم به ضرر اسلام، تصمیم میگیرم این طرف را، جنود رحمان غالب میشه. تصمیم گیری و قاطعیتی اسمش اراده است. تصمیم میگیرم، بعد که تصمیم گرفتم اون وقت این دنبالش حرکت عضلات میگن به اصطلاح پیدا میشه، یعنی دنبالش راه میفتم، یه عضلان راه میدم، نیروی اراده سبب میشه که دنبالش حرکت بیا. پس بنابراین این فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان و سمیع و بصیر قرار دادیم، که در هر کاری با عقل و تفکر و با بینش و با حق بینی و حق شنوایی اقدام بود. خب انسان عقل بهش دادیم، ولی در این حال احتیاج به کمک خارجی هم داره. تربیت در انسان خیلی مهمه. شما بسا خودت ای باشی، اونی که به نفع دنیاتست اختیار میکنی، اما اگر یک رفیق خوبی داشته باشی، یک مرد صالحی باشد شما رو موعظه بکنن، یا در اون آن مثلا به یه منبری گوش میدی، انسان دیدی مثلا فرض اونی که یه افکار غلطی در ذهنش هست، یک دفعه یک کلام از کلام علی علیه السلام میشنود، یا یه آیه قرآن میشنود، یا یک موعظه از یک مرد حق میشنود، اصلا مسیر زندگی انسان رو عوض میکن. تربیت در انسان خیلی مؤثره. لذا خداوند اینجا میفرماد با اینکه این انسان را عاقل قرار دادیم و خودش اهل تعقل و تفکر است و به اصطلاح حجت باطنی دارد، مع ذلک عصای هم دستش دادیم، انا هدیناه السبیل، راه هم بهش نشون دادیم، انا یعنی ما راه بهش نشون دادیم. اینجا باز همه اینا میگه انا، و برای که خدا به وسیله جنودش، به وسیله پیامبران، به وسیله ائمه، اینا همه جنود حقن دیگه، ما با جنودمون، با اون عواملی که داریم، از جبرئیل گرفته و پیغمبر و اولیا و کتابا و اینا، همه جنود حق دیه، ما هدیناه السبیل، نمیگه منو، یعنی ما با وسائل و اسباب و با وسائط، به وسیله با این اسباب و وسائطی که خدا معین کرده برای هدایت بشر، ما هدیناه السبیل، راه را به انسان نموندیم. گفتیم این راه، این چاه، 124,000 پیامبران و کتب آسمانی و ائمه و اولیا و صالحین و اینها رو همه رو برای هدایت انسان قرار دادیم. حالا دیگه خودش میدونه، اما شاکرن و اما کفر. شکر معنیش میگن صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله، یعنی بنده صرف کند اون چرا خدا بهش داده است در مصرفش، یعنی این عقلی که خدا بهت داده و این پیغمبری که فرستاده و این قرآنی که فرستاده ازش استفاده بکنی، این میشه شاکر. شکر نعمت این است که از این نعمت های خوب استفاده بکنی. کفور از ماده کس یعنی پوشیدن، کفره یعنی ستره، معنیش نیست یعنی این حق رو بپوشونی و بذاری کنار، روی حق رو بپوشونی و مسیر باطل را طی بکنی. این میشه کفران نعمت. کفران نعمت حق معنیش اینست که اون نعمت حق رو به عنوانی که وابسته به حق است و اون مصلحتی که در نعمت هست بپوشونی و ازش استفاده نکنی، اما شاکرن یا این که این نعمت عقل و نعمت انبیا و نعمت اولیا که اینا بالاترین نعمت هاست ازش استفاده صحیح میکنی، و یا این که کفران نعمت میکنی. این که میگم نعمت بالاترین نعمت ها برای این که این آیه هست در سوره الحاکم تکاثر آخر که ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، شما قطعا از نعیم سوال میشی در روز قیامت. داره چند حدیث داره که از ائمه میپرسن این نعمت معناش چیه، و بعد جادت امام از دیگری میپرسد معناش چیه. تو ذهن اون طرف ها بودست این آبونونی که خدا به انسان میده. بعد اونجا در یکی حدیث هست امام میفرماد که این اگر یه نفر بیاد تو رو دعوت کنه یه نون آب به تو بده بعد بخواد به رخت همه جا بکشه، تو این آدم لعین حسابش میکنی. برای یه نون آب نمیاد خدا روز قیامت اینقدر سخت گیری بکنه. اون نعمتی که خدا ازش روز قیامت باز خواست میکنه تعبیر داد نعمت ولایت، اون ولایتی که همش فهمیدن سمبل و نمونه همون نعم معنوی خداست، یعنی اونی که جنبه هدایت و رهبریت رو داره. این است که خدا ازش روز قیامت سوال میکنه. این شکر و کفران هم اینجا راجع به همین نعمت عقل، نعمت هدایت، نعمت انبیاء و اولیا، قرآن، کتاب‌های آسمانی، این نعمت یا تو شکرشو میکنی یعنی ازش استفاده میکنی، یا کفران نعمت میکنی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که این نعمتهای الهی، این هدایتهای الهی را ازش استفاده بکنیم و فقط به اسم نباشد ما بگیم تابع قرآنیم، تابع اسلامیم، واقعا عمل بکنیم به دستورات قرآن و اسلام. بالاخره پس مرحوم صدرالمتعلهین برای اینکه میخواست بگید نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، به اصطلاح اینکه نفس محصول عالی ماده است، به آیات گفتیم تمسک کرد، به این آیه هم کاملا که تمسک کرد و مطلب ایشون رو ثابت کرد. برای اینکه اینجا خدا میفرماد انسان را ما از نطفه خلق کردیم. انسان چی؟ انسان همینی که عقل داره، شعور داره، ادراک داره، فکر داره. بعد همین نطفه مخلوط، اینم مخلوط ها نه مخلوط، همین را سمیعن بسیف از الله و زمیر برمیگرده، همین را که از نطفه خلق شده همین را ما سمیع و بسیر قرار دادیم، همین را هدیناه و سبیل راهو بهش نشون دادیم. اینجا اون دو جهت هم که من ذکر کردم که یکی تکامل طبیعی که اول خاک بوده، خاک اومده نطفه شده تا اومده شده انسان، این حرکت جوهری طبیعی، یه حرکت تکاملی اختیاری که در اثر تربیت انا هدیناه و سبیل ما از خارج هم کمکش کردیم. انبیا و اولیا مثل همون باغبانی میمونن که اون میوهی که تکامل طبیعی دارد به درخت او رو زیر نظر میگیرن و حرکت تکاملی رو در یه مسیر صحیح قرار میدن که این میوه بشه میوه شیرین و لطیف و کرمو نشه. انا هدیناه و سبیل ما از خارج هم اینو در تحت تربیت پیامبران و اولیا قرار دادیم که این انسانی که میوه این خاک است این رو هدایتی کنن در مسیر صحیح بیاندازندش تا اینکه بشه یک انسان کامل. پس این بنابراین هم تکامل طبیعی رو یای دلالت داره، هم تکامل اختیاری که در اثر تربیت انبیا پیدا شده، و در این حال اختیار انسان هست، اما شاکرن و اما کفورا، این دیگه دست خودش است که این طرف را اختیار کنه یا اون طرف را اختیار کنه. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که همیشه طرف حق و اختیار بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.